فقه رسانه جلسه 49. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب در بحث تأسیس رسانه های لهوی هستیم که آیا حرام است یا مکروه. برای حرمت استدلال شد به اینکه در فقه مطلق لهو حرام است. مرحوم شیخ در مبسوط قائل به اینکه مطلق لهو حرام، ابن ادریس در سرائر معتبر، علامه در قواعد مختلف و دیگران قائلن به اینکه مطلق لهو حرامه. ما باید ببینیم که آیا مطلق لهو حرامه. اگر مطلق لهو حرام باشه، تأسیس رسانه‌های لهوی مطلقا حرام میشه. یک استدلال برای مطلق لهو آیات بود که آیات رو توضیح دادیم، دلالت بر حرمت مطلق لهو نداشت. دوم، استدلال به یک صغرا و کبرا بود و اون این بود که هر لهوی باطل است و هر باطلی حرام است. این در فرمایش فقها هست. مرحوم امام این رو تبیین کردن، صغرا رو با روایات تثبیت کردن، کبرا رو با روایات تثبیت کردن. بعد از این مرحوم امام رحمت الله علیه می‌فرمایند که نه، ما نه کبرا رو میتونیم تایید بکنیم نه صغرا رو. هم در کبرا میتوانیم اشکال بکنیم هم در صغرا. به خاطر اینکه در کبرا روایات دلالت نداشت بر اینکه مطلق لهو حرام است. در صغرا هم نه، این کبرا حرام. در صغرا هم، در صغرا هم از روایات نمیتوانیم برداشت بکنیم هر لهوی باطل است. بله، اون لهوی که توی اون روایت مورد بحث قرار گرفته از مصادیق باطله، اما هر لهوی باطل است نه. یه بار دیگه عرض بکنم، ما گفتیم که هم صغرا با روایات ثابت شد هم کبرا با روایات. حالا امروز میفرمایند که روایات نه دلالت بر صغرا دارد نه دلالت بر کبرا. کبرا چی بود؟ هر باطلی حرام است. اینو ما از روایات نمیتونیم استفاده کنیم. چطور؟ توضیح خواهیم داد. صغرا این بود که هر لهوی باطل است. اینم ما از روایات نمیتونیم استفاده بکنیم. پس هم کبرا مخدوشه
هم
صغرا مخدوشه. وقتی که هم کبرا و هم صغرا مخدوش شد، ایشون خیال میکنه صغرا و کبرا خانمه. بله، تجاوز شده به کبرا و صغرا.
عجب.
لذا استدلال نمیشه کرد به این صغرا و کبرا. میفرمایند که و اما روایت ابن المغیره الدال علی ان کل لهو المؤمن باطل، که صغرا رو اثبات کرد، اولا سندش سند درستی نیست، مرفوع است، مجهول هم هست، چون عمران ابن موسی در روات این هست، در کتاب تنقیح المقال که در رابطه با رجال هست این مجهوله، لذا سند این روایت مخدوشه. حالا مشکل سندش هم بذاریم کنار، بگیم که بالاخره این روایت مشهور است و شهرتش جابر ضعف سند شده باشه، برخلاف نظر آلخویی که شهرت رو جابر ضعف سند نمیداند. من اینجا ضبط رو و صدا رو قطع بکنیم، یه نکته ای رو عرض بکنم. البته حالا من نکته رو بگم و بعد مستندش رو قطع میکنم میگم. روی مبنای مرحوم آقای خویی ما در واقع 3/4 روایاتمون سندش به درد استدلال و استنباط حکم فقهی نمیخوره، با اون سختگیری که تو رجال ایشون داره.
قول اون اصولی رو هم دیگه میزنیم و خبر واحد حجت میدارم اون بحث قبلیشون.
روی مبنای
چقدر
سه چهارمش میره کنار، یه چهارم روایات صحیح میشه، روایات صحیح میشه توی وسائل و توی کتب عربه و اینا.
استاد روایات میفرمایید یه شهرت فتوایی،
یا بفرمایید که روایاتی که در رابطه با زیارات و مسائل اجتماعی و اخلاقی و اینا داریم همه همینطور.
استاد یه نکته که هست، خب مثلا برخی از اصحاب امیرالمومنین، برخی از اصحاب سایر معصومین علیهم السلام به واسطه اینکه کرامتی رو دیده نقل کرده جز غلات حسابش میکنه، مثلا میره کنه. خب این روایت ها رو مثلا
طرف... نه 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 فقط شهرت، نه اصلا خود راوی رو سختگیری که مرحوم آقای خویی دارن حتما باید توثیق شده باشه، تعدیل شده باشه. یا کسی که اگر هیچ دربارش صحبت نشده میفهمن که خب ایشون دیگه توثیقش ثابت نشده، باید احراز بکنیم توثیق رو روی مبنای رجالیه.
ولی مثلا روایت ازش مثلا میگن چون این ظرفیتش پایین بوده، مثلا میگم
نه نه طرف کسی عوازه رو
مثال عرض میکنم،
استقناسه
قرار از این که یه چیزی از امام صادق علیه السلام کرام.
بله میخوام عرض کنم که میخواید بفهمید که این رجالیین بعضن
سخت گرفتن
و سبب شده که توثیق نکردن بعضی از افراد. اما روی مبنای مثلا مرحوم آقای بروجردی آره فعلا اگر این باشه که اون موقع خیلی پس خوب بوده، وقتی که آقا رو برای تو برای ریاست جمهوری تایید میکنن دیگه کافیه، ببینید سختگیری نیست. من هی گفتم باید قطع کنم اینجا. بله نه طرف بالاخره ببینید در یک زمانی پول دادن برای جعل حدیث و خیلی‌ها رو خریدن. حالا من نمیخوام این مبنا رو تقویت کنم، میخوام بگم مقایسه بین مبنای نجف با مبنای قم. قم روی مبنای رجالی مرحوم آقای بروجردی رحمت الله علیه 3/4 احادیث تقویت میشه.
میگذاریم قومی اصلا کسی مثل اون بنده خدا رو دفع کرد از قوم که سر این که تو چرا اصلا حدیث ضعیف.
بله لذا این روایات موثقه میشه به صرف این که مثلا تعریفی از عمران ابن موسی نکردن رد نمیشه. یا خیلی موارد بعدی که مرفوع است، ولی طرف نگاه میکنن کی داره نقل میکنه این را، اعتماد میکنن. در واقع وثوق به صدور رو میخوان، نه وثوق به راوی را. این مباحث رجالی گاهی سبب میشه که، گاهی که نه، خیلی از موارد سبب میشه که اختلاف در فتوا پیدا میکنیم. ما این روایت رو قبول میکنیم، فتوا طبقش صادر میکنیم، اون آقا بر مبنای رجالی این روایت رو قبول نمیکنه و فتوا صادر نمیکنه و رد میکنه. الان بحث ما در این روایت همین هستش. حالا این نکته‌ای رو که عرض کردم، اینجا من یه توقفی بزنم و نکته حاشیه‌ای رو عرض بکنم، بعد دو مرتبه ادامه بدیم بحث رو. خب مرحوم امام اینجا ابتدا می‌فرماید که سند این روایت که مشکله، این روایت از لحاظ سندی معقد نظر عن سندها. حالا چشم بپوشونیم از مشکل سندی که مرفوع است و اینا، می‌فرماید که این دلالت نداره بر اینکه هر لهوی باطله، هر باطلی حرامه. چرا؟ چون در این روایت سه مورد رو استثناء کرد، سه مورد رو استثناء کرد و گفت اینا حرام نیستن. استثناء این مذکورات ثلاثه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه یترتب علیها الاغراض العقلائیه. اینا یه اغراض عقلائیه داره، مثل تعدیل فرس.
این تنقید مناط میشه گرفت ازش.
ایشون همینو میخواد بیان بکنه. میفرماید که معلوم میشه که هر لهوی باطل نیست. اگر هم هر لهوی باطل باشه، اون لهوی که اقراض عقلایی داره، این دیگه باطل نیست.
اینو میشه ازش یه قاعده در آورد که هر جا حکم اومد بعد استثناء خورد
مطلقش،
چه حرفی بزنیم؟
نه، اگر افاده انحصار رو از استثنا میفهمیدیم، ما اون وقت دیگه نمیتونستیم تعدی بکنیم. ایشون میخواد بفرمایید که این استثنا به خاطر غرض عقلاییه. خب غرض عقلایی اختصاص به این ستا نداره.
از کجا رسید به اینکه به خاطر غرض عقلایی؟ شاید توقیفی باشه.
میفرمایید که استثناء المذکورات الا انما يترتب عليها الاغراض العقلائيه كتاديب الفرس. لذا اگر کسی این حرف رو نپذیره، بگه نه ببینید، ظاهر روایت اینه که اینام لهوه، اینام لهوه، ایشون میفهمد که پس باید بگیم که درست لهوه، ولی هر لهوی باطل نیست. لهوی باطل است که غرض عقلائیه نداشته باشه. ثم انه لابد من حملها على ان كل لهو المؤمن باطل حکمن، نه واقعا. این نه واقعا رو من دارم اضافه میکنم. و الا فما له غایتون عقلائیه لیس به باطل. واقعا وقتی که یه چیزی غرض عقلائیه داشته باشه، این دیگه باطل نیست. موضوعا یعنی ماهیتا باطل نیست، اما حکما جز باطل قرار گرفته، واقعا باطل نیست. لذا ما باید بگیم که لهو دو جور داریم. نه دیگه، این هست، این
یعنی میتونه هر
قرض
بیاد و
قرض عقلایی اگر نبود لهو باطله.
جواب نمیگیره.
حالا فرمایش ایشون
نه، سوال اینه که
اگه هر یه حکم اومد بهش استثناء اومد میتونیم بگیم که پس این نشون میده یه منات و ملاک اینجا.
نه از جواب دادم گفتم اگر افاده حسب کنه نمیتونیم.
اینجا از کجا ایشون فهمیده که
به خاطر اینکه در همین نکته عبارتی که خوندم جواب داد دیگه به شما، گفت موضوعا این که باطل نیست، چیزی که قرض عقلاییه داشته باشه میشه گفت که
یعنی
باطله.
پس یه مناطی گرفته میگه آره. قرض عقلاییه،
قرض عقلاییه باشه پس معلوم میشه که اینجا یا باید بگیم نه موضوعا نه حکما باطل است. اگر اصرار دارید میگیم آقا موضوعا پس باطل نیست چون عقلا اینو باطل نمیدونن.
اگه اونجوری بود استاد اولا که زمان معصومی
شما الان میخواید اشکال بکنید به خب پس بذارید من خیال کردم که شما فرمایش مرحوم امام رو دارید میخواید ببینید چی میخوان بگن.
نه
اگر اشکال خب بذارید اول بیان بشه فرمایش ایشون بعد بله ما هم اشکال میکنیم شما هم اشکال بفرمایید به فرمایش مرحوم امام ولی بیان ایشون معلوم بشه. ایشون میفرماید که ما از اینکه استثناء شده میفهمیم که هر لحوی باطل نیست. اگرم شما میگید نه هر لحوی باطله، این هر لحوی باطل از حکمن نه موضوعن، یعنی نه واقعن نه ماهیتن. ولا یمکن الحکم بالحرمه لما عرفت، وقتی که باطل نشد حکم به حرمت هم نمیشه کرد. و یکشف منها ان الباطل منه ما یکون محرما و منه غیر محرم بل مکروه. اگر گفتیم اینجا در این روایت باطل حکمی است نه باطل موضوعی، پس معلوم میشه بود که یه باطل محرم داریم یه باطل مکروه داریم، چون موضوعا باطل نیست، عقلا و عقلا باطل نیست، این میشه باطل مکروه نه باطل محرم. این در رابطه با صغرا. اما در رابطه با کبرا فردا انشاءالله و الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد.
نقدی به نقد که نه، یعنی باید علوی زمینی زده با بیانات شیخ حسین انصاری.